ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرشد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. ریاست سیاست خارجه اتحادیه اروپا میگوید تحریم‌های ایران به زودی پایان می‌گیرد. صدر اعظم سابق آلمان دیدارهای خود با مقام‌های بلندپایه ایران را آغاز کرد. علی مطهری حصر بدون محاکمه را خلاف اصول متعدد قانون اساسی دانست و خواستار لغو آن شد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید انتظار دارد که تحریم‌های اقتصادی ایران به زودی برداشته شود. به گزارش آسوشیتد پرس، خانم موگرینی که روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در شهر پراگ در جمهوری چک سخن می گفت، تصریح کرد که هنوز زمان مشخصی برای رفع تحریم ها تعیین نشده است. او با این همه تصریح کرد که اجرای توافق هسته‌ای با ایران به خوبی پیش می رود. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این حال اضافه کرد که ضروری است تمامی اقدام های مورد توافق از جمله کارهای مربوط به آژانس بین المللی انرژی اتمی به گفته او به درستی صورت گیرد. خانم موگرینی این را نیز افزود که در رایزنی هایی که با وزرای خارجه ایران و ایالات متحده آمریکا داشته به این نتیجه رسیده که امور به خوبی پیش می رود و این امکان وجود دارد که تحریم ها به زودی برداشته شوند. گرهارد شرودر صدر اعظم سابق آلمان که در رأس یک هیئت بلندپایه تجاری وارد ایران شده دیدارهایش با مقام های بلندپایه کشور را آغاز کرد. آقای شرودر در صبح دوشنبه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران ملاقات کرد و دو طرف از جمله درباره بحران سوریه، تنش‌های اخیر در روابط ایران و عربستان و امکان گسترش همکاری‌های اقتصادی گفتگو کردند. سفارت آلمان در تهران اعلام کرد که ملاقات با اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دستور کار صدر اعظم سابق این کشور است. گرارد شرودر روز سه‌شنبه از جمله با حسن روحانی رئیس جمهوری و بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت نیز ملاقات خواهد کرد. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در نطقش در صحن مجلس حصر بدون محاکمه را خلاف اصول قانون اساسی دانست و از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار حل و فصل این مسئله شد. آقای مطهری در این حال در نطق خود از جمله به مسئله حمله به سفارت عربستان در تهران پرداخت و نیروی انتظامی را مقصر اصلی معرفی کرد. نماینده تهران گفت نیروی انتظامی به صرف اینکه حمله کنندگان به گفته او وابسته به یک نهاد بودند از انجام وظیفه خود سر باز زد. علی مطهری در این حال در نطق خود تصریح کرد که دوره جاری مجلس در حوزه سیاست داخلی و اجرای قانون اساسی درباره حقوق ملت به گفته او کارنامه درخشانی ندارد. بعد از پیدایش دلواپسان هسته‌ای در ماه‌های گذشته و همزمان با بررسی توافق هسته‌ای، اکنون دلواپسان قراردادهای نفتی پا به میدان گذاشتند و قراردادهای نفتی دولت حسن روحانی را مخالف منافع ملی ارزیابی می‌کنند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
مخالفین دولت حسن روحانی در روزهای گذشته و همزمان با ادامه کاهش بهای نفت در بازارهای جهان، قراردادهای نفتی دولت حسن روحانی را به باد انتقاد گرفتند. آنان حتی این قراردادها را بدتر از قرارداد کرسنت می‌خوانند. علیرضا سلیمی نماینده محلات دلیجان روز دوشنبه در نشست علنی مجلس از جمله گفت:
قراردادهای جدید نفتی موجب نگرانی کارشناسان و افراد صاحب نظر شده است. مبادا کرسنت دیگری در راه باشد. چرا علارغم نص صریح اصل 77 قانون اساسی مبنی بر تصریب کلیه عهدنامه‌ها، مقابل نامه‌ها، قراردادها توسط مجلس شورای اسلامی عده‌ای دنبال دور زدن مجلس و قانون هستند.
علیرضا زاکانی یکی از نمایندگان تندرو مجلس و از هواداران دولت پیشین هم روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری در خبرگزاری فارس از جمله گفت مدل جدید قراردادهای نفتی که با هدف جذب سرمایه‌های خارجی در صنعت نفت و گاز طراحی شده با انتقاد گسترده کارشناسان این صنعت و حقوقدانان روبرو شده است. علیرضا زاکانی همچنین در مورد قرارداد کرسنت گفت: قرارداد صادرات گاز به امارات با شرکت کرسنت در دوران ویژن زنگنه در زمان محمد خاتمی به امضا رسید که به دلیل ارزان فروشی گاز با مخالفت و ممانعت اجرا روبرو شد. به گفته این نماینده مجلس، چندی پیش دادگاه لاهه با شکایت شرکت اماراتی کرسنت به دلیل عدم اجرای قرارداد، ایران را به پرداخت جریمه سنگینی محکوم کرد که 14 میلیارد دلار بوده است. آقای زاکانی، نماینده هوادار محمود احمدی نژاد، اما درباره اینکه ایران به دلیل زیر پا گذاشتن مفاد این قرارداد از سوی دولت احمدی نژاد و عدم اجرای تعهدات خود محکوم به پرداخت این جریمه می شود، سکوت می کند. عزیز اکبریان، رئیس مجمع نمایندگان استان البرز، در مجلس هم روز دوشنبه به خبرگزاری تسنیم گفت: قراردادهای نفتی از قراردادهای پرمسئله در کشور محسوب می شود که مسئولان باید راه‌های تکرار دوباره قرارداد کرسنت را ببندند. از نصیر شیرخانی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل نفتی، درباره تفاوت قراردادهای تازه نفتی با قراردادهای قدیم پرسیدم.
ببینین، من نمیدونم واقعا این نماینده های مجلس که اعتراض کردن چقدر از جزئیات این قراردادها خبر دارن، چون هنوز قراردادی امضا نشده که ببینیم که آیا این قراردادها به نفع شرکت های خارجی هستش یا به نفع ایران. قراردادهای پیشین به صورت بای بک بودن، یعنی شرکت های خارجی می اومدن برای مدت کوتاهی، حدود به فرض 6 سال 7 سال در ایران میموندن، یک حوزه مشخص رو توسعه میدادن و بر مبنای قراردادی که داشتن، سرمایه‌ای که اونجا گذاشته بودن بهشون برمیگردونن، همین که یه نفع مشخصی بهشون میدادن. حالا در قرارداد جدید اومدن گفتن نه، ما دیگه قرارداد بای بک نداریم، چون این قراردادهای بای بک کوتاه مدت شرکت های بزرگ رغبت ندارن. این قراردادها وجود 20 تا 25 سال، یعنی قراردادهای بلند مدت هستن و میشه بهشون گفتش که اینا دیگه قرارداد بای بک نیستن، اینا طرحهای مشارکتی هستن. ولی چون در قانون اساسی ایران گفته میشه که نباید ما به شرکت های خارجی امتیاز بدیم، حالا به خاطر اینکه از موانعی که نظر قانون اساسی وجود داره اینا رو رفع بکنن، اومدن اسم اینا رو گذاشتن قرارداد بای بک دراز مدت.
نصیر شیرخانی درباره قرارداد کرسنت و انتقادهایی که به این قرارداد هم میشود به رادیو فردا میگوید:
قرارداد کرسنت قراردادی بود برای صادرات گاز ایران به امارات متحده و شرکت کرسنت که طرف اصلی قرارداد با ایران بود، اومد یه مقدار زیادی پول خرج کرد، پالایشگاه‌های شیرینسازی گاز رو در امارات درست کرد، ولی بعداً مشکلاتی پیش اومد. مشکلات این بود که ایران اون موقعی که قرارداد رو با کرسنت امضا کرده بود، حدود مثلا 15 سال پیش، واقعا قیمت گاز خیلی پایین بودش، ولی بعد از این مدتی قیمت گاز رفت بالا و ایران گفتش که ما نمیخوام که گازو به قیمت نازل به شما بدیم، شما بیاین مذاکره بکنیم و قیمت بهتری به ما بدید. قیمتی که هم ایران در نظر داشت خیلی بیشتر از اون قیمت اولیه بود. کرسنت قبول نکرد و مذاکراتشون به نتیجه نرسید و کرسنت هم به دادگاه بین‌المللی در لاهه رفت و ظاهرا الان موفق شده که یک حکمی رو بر علیه ایران بگیره و حالا میگن که حدود مثلا ایران باید 14 میلیارد دلار بپردازه. آیا ایران این غرامت رو خواهد پرداخت یا نه؟ من بعید میدونم.
در واکنش به انتقادهای مخالفین دولت به قراردادهای نفتی، حسین امیری خامکانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، به خبرگزاری ایلنا میگوید: انتقادات به قراردادهای جدید نفتی غیر کارشناسی است. در سالهای گذشته به گفته آقای امیری در زمان تحریم و غیر تحریم از قراردادهای نوع قدیم استفاده میشد، اما در قانون برنامه 5 ساله توسعه وزارت نفت موظف شده که قراردادهای قبلی را با هدف ایجاد تحول در آنها بررسی و بازنگری کند و مسببات دولت هم در هیئت تطبیق قوانین بررسی و این هیئت زیر نظر رئیس مجلس آن را تأیید کرده است. People and leaders of Iran. Do they find or... Alle Menschen in Deutschland. For sure, باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
احمد خاتمی، مدیر پیشین بانک‌های تجارت و صادرات، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا میگوید: مؤسسات مالی غیر مجاز از سوی برخی از ارگان‌های نظامی مانند سپاه، امامان جمعه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد حمایت‌های سیاسی هستند. احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، در گفتگویی که رضا ولی‌زاده با او داشت، ابتدا از تعداد و حجم فعالیت مؤسسات مالی غیر مجاز میگوید. احمد علوی:
شمار دقیق این مؤسسات غیر مجاز مالی و اعتباری به علت ساختار و کارکرد ویژه اونها روشن نیست، ولی مقامات بانکی اونها رو بین 5,000 تا 7,000 واحد تخمین میزنن. سهم این مؤسسات در بازار مالی و اعتباری هم باز بنا به تخمین مقامات بانکی بین 20 تا 25%. بنابراین این مؤسسات میتونن تاثیر زیادی در بازار مالی اعتباری داشته باشن، ولی در این حال شفاف و پاسخگو هم نیستن. ظهور این بخش در اقتصاد ایران هم البته عجیب نیست، چون اقتصاد ایران مانند عرصه سیاسی اون دارای دوگانگیه و شامل یک بخش رسمی ضعیف و یک بخش غیر رسمی قانون‌گریزه که خودش رو مافوق نهادهای رسمی دیگه میدونه.
به تعداد بالای اشاره کردیم، 5,000 تا 7,000 مؤسسه. حالا پیامدهای منفی فعالیت این بخش غیر رسمی مالی و اعتباری چی میتونه باشه، چی هست؟
این مؤسسات به شیوه های خاص خود قوانین پولی و قانون تجارت رو و حتی قانون مالیاتی رو دور میزنن و در نتیجه با امکاناتی که در اختیار دارن میتونن امتیازها و رانت بسیاری به دست بیارن و در نتیجه بدون رقابت مؤثر با مؤسسات رسمی سود بسیاری رو کسب میکنن. همزمان بخشی از سرمایه سپرده گذاران هم تا الان به باد دادن، اما مشکل تنها این نیست. از اونجایی که فعالیت های این بخش شفاف نیست، انجام عملیات پولشویی و قاچاق و فرار مالیاتی در چارچوب این مؤسسات بسیار محتمله. همچنین این مؤسسات جریان نقدینگی رو در مسیر سوداگرانه و دلالی به کار میاندازن که در چارچوب مدیریت پولی کشور و منافع ملی هم نیست. به این ترتیب با فعالیت این مؤسسات اعتبار و اعتماد که لازمه هر نظام بانکی و اعتباری از بین میره و این زمینه فرار سرمایه داخلی و خارجی رو فراهم میکنه.
آقای علوی، اخیراً دو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهادهایی رو برای بهبود و ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز به دولت ارائه کردن. به نظرتون چنین اقداماتی میتونه کارآمد باشه؟
تلاش چند ساله بانک مرکزی و سایر نهادها برای توقف و ادغام این مؤسسات در مؤسسات رسمی نتونسته مؤثر واقع بشه تا الان. مقامات بانک مرکزی و وزیر اقتصاد هم اذعان دارن که در حل این مشکل ناموفق بودن. بنابراین پیشنهادهای مجلس و طرحهای دولتی هم مؤثر نخواهد بود، چون پشتوانه فعالیت این مؤسسات بخش سخت قدرت، یعنی نظامیان امنیتی ها هستن که از سوی روحانیان هم حمایت میشن. تجربه نشون میده که مقامات دولتی در این بخش غیر پاسخگو هستن و عملا نمیتونن به اصطلاح این مشکل رو حل بکنن. بنابراین تا وقتی ساختار قدرت در ایران چنین هست که الان ما مشاهده میکنیم، نمیشه انتظار داشت که مسئله با بخشنامه یا مسائلی از این قبیل حل بشه.
احمد علوی، اقتصاددان در سوئد.
با فرارسیدن پاییز، فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
ادامه خبرها. دیوید بویی، خواننده نوآور بریتانیایی، بعد از 5 دهه خلاقیت هنری که او را در ردیف بزرگان موسیقی قرار داد، با سرگذراندن 18 ماه مبارزه با بیماری سرطان در سن 69 سالگی درگذشت. مدیر تبلیغات آقای بویی در بیانیه گفت که او در آرامش و در زمانی که در جمع خانوادش بود از دنیا رفت. آخرین آلبوم دیوید بویی با نام بلک استار جمعه گذشته همزمان با تولد 69 سالگیش منتشر شد. و عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران میگوید شناسایی، دستگیری و تعقیب از متهمان حمله به سفارت عربستان سعودی همچنان ادامه دارد. دادستان تهران در حالی از ادامه دستگیری و تحقیق از متهمان به حمله به سفارت عربستان سخن میگوید که بیش از 10 روز از این رویداد میگذرد. 17:15 دقیقه به وقت تهران است. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید در این بخش خبری. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.